الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که درباره مغایرت طلب و اراده حرف‌هایی زده شده، حرف مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف را ملاحظه فرمودید با بعضی از مواتی که به ظاهر کلام ایشون وارد بود. حرف دیگر حرفی است که بعض الاعلی علا ما فی المحاضرات ذکر کردند و حرف به نظر می رسد که از اشکالاتی که گفت خالی باشد و شاید نزدیکترین و زر بهترین مطلبی است که در این رابطه گفته شده. اون حرف این است که مقدمتاً من عرض می کنم که باز مسئله مرتبط به کلام نفسی نیست. به کلام نفسی یک مسئله عقلی و مسئله فلسفی بود و او روی محور وجود یک واقعیتی غیر از واقعیت‌های معهوده و غیر از واقعیت‌های مشهوره روی او دور می زد، که اشعری یک واقعیت دیگری رو قائل بود و دیگران منکر اون واقعیت. اما بحث اتحاد و عدم اتحاد طلب و اراده یک بحثی نیست که مرتبط به کلام نفسی باشه و بر محورت اثباتن و نفیان دور بزنه، بلکه تقریبا یک بحث عرفی لغویه که آیا طلب و اراده رند یا لهما معنن واحد و هما مترادفان در همه مراحل الا فی مرحلت که در انصراف بینشون تغییر تحقق داره. روی این معنا اینطور فرمودند که اراده، خب در معنای اراده بحثی نیست، اراده همون صفت قائمه به نفسه و اون واقعیت نفسانیه که حالا به تعبیر مشهور ازش تعبیر به شوق مؤکد می شود، که ظرف این شوق عبارت از نفس انسانه و شوق هم یک امر اعتباری نیست، بلکه یک واقعیت و یک حقیقت همه به نفسه و نفس محل برای این واقعیت. لذا در معنای اراده بحثی نیست. انما الکلام فی معنى طلب و فی ما وضع له لفظ طلب و فی ما یفهم عرفاً. آیا لغت لفظ طلب را برای چی وضع کرده؟ آیا در استعمالات عرفیه کلمه طلب چه مفادی دارد؟ چه معنایی را عرف ازش استفاده می کند؟ این بیان ایشون رو من با مختصر توضیحی که گاهی بعضی از حرف ها به عنوان توضیح ذکر می کنم. از لغت وقتی که لغت مراجعه می کنیم می بینیم لغت طب را اینطور معنا می کند. می گوید الطلب و محاولت و اجدان شیء و اخذه. طلب این است که انسان دنبال بکند، فعالیت بکنه، عمل مکرر که ان نداشته باشه. برای چی؟ برای این چیزی را بیابد و اون چیز را اخذ کند و بردارد. اولت و وجدان شیء و اخذه. آیا این محاوله که به تعبیر فارسی ما جستجو کردن، در دنبال بودن، سعی تلاش کردن، عمل و کار کردن برای یافتن شیء و برای گرفتن شیء و در اختیار قرار دادن شیء، این معنا به حسب لغت آیا با اراده یکیه؟ مربوط به اعمالی است که جوارح انسان مربوطه. محاوله به معنای سعی و تلاشه، معنای دنبال کردنه، به معنای تجو کردن در تعبیر فارسی ما. اگر طلب معناش این شد، دیگه چه ارتباطی به اراده میتواند داشته باشد؟ شوق مؤکد عبارت از یک صفت نفسانی است، اما طلب در رابطه با عمل خارجی و عملی است که به جواره تحقق پیدا می دنبال کردن و جستجو کردن. لغت اینطور نامی کنه. به استعمالات عرفی هم که ما مراجعه می کنیم، اونها هم تقریبا این معنا رو تأیید و تأکید می کنند. به چه دلیل؟ دلیل را از خودمون شروع کنیم. به ما طلبه می گویند، ما طالب علم میگویند. طلبه و طالب خب از همون طلب اشتقاق پیدا کرده. آیا روی چه حسابی به ما طالب العلم میگوید، روی چه حسابی به ما طلبه میگوید؟ آیا روی این که ما یک شوق مؤکد نسبت به تحصیل علوم اسلامیه داریم، را خاطر این صفت نفسانیه‌ای که در ما وجود داره، یا این نه برا خاطر این که عمل ما تحصیل علمه و کار ما تحصیل علمه و فعالیت ما در رابطه با تحصیل علمه؟ آیا این عنوان طالب العلم، کلمه طالب که در محیط های عربی هم بیشتر طلبه طالب میگویند، این روی غیر این مسئله است؟ لما یکون الرجل طالب العلم؟ اگر یه بازاری هم خیلی علاقه به تحصیل داشته باشه، بلکه تمام علاقش متمرکز در تحصیله، لکن عمل خارج تجارت و کسب، آیا به او طلبه گفته می شود یا طلبه به ما گفته می شود که ما عمل خارجی در تحصیل علم و تحصیل معارف اسلامی داریم؟ طالب و طلبه در رابطه با شغل ماست، در رابطه با عمل ماست، در رابطه با فعالیت ماست. و همینطور تعبیرات عرفی در این رابطه فراوان داریم. این روایت معروفه، طلب فریضتون علی کل مسلم، و در بعضی از روایاتش و مسلمه، خب طلب العلم یعنی اشغل مؤکد العلاقه الکامله، یا طلب العلم یعنی عمل کردن، فعالیت کردن بر به دست آوردن علم، دنبال علم رفتن. این یک مطلبی است که عرف از این عبارت استفاده می کند. در تعبیر میگیم فلان کس تاخره و فلان دیگر طالب الدنیا. این تعبیری که خودمون میکنیم، طالب دنیا، به کی ما میگوییم؟ طالب دنیا به اون کسی میگیم که اون داره در رابطه با مسائل دنیوی صرف میکنه. طالب الاخره اونست که نه جدیت و فعالیتش در رابطه با آخرته. هیچ ما ننستیم در این آیا ما قلب اینا رو ببینیم چیه، یا اینکه عملشون به عنوان حکایت اما فی نفس ما کاشف قرار بدیم و تعبیر کنیم؟ یعنی عملش رو ببینیم، از این عمل کشف بکنیم اشتیاق مؤکد به دنیا داره، و برای اون اشتیاقش عنوان طالب دنیا به او بدهیم، یا در طالب الاخره بگیم عمل که داره، این همه نماز جماعت و این همه شرکت در محافل مذهبی و این همه زحمت کشیدن در رابطه با تحصیل علومی، نه اینا مهم نیست، اینا چون کاشف از این یک شوق مؤکدی نسبت به آخرت داره به اعتبار اون شوق مؤکد ما بهش طالب الاخره بگیم. آیا در تعبیرات ما ملاک طالب الدنیا و طالب الاخره عبارت از یه همچی چیزیه، یا اینکه ما روی محور خود عمل و فعالیت و کار تکیه می کنیم؟ هر کسی که جدیت عملیش در رابطه با مسائل آخرت بیشتر باشه به او تا آخره میگوییم، و اگر جدیت و تلاشش در مسائل دنیوی بیشتر باشه به او طالمیا میگوییم. و همینطور کلمه طلب رو فقها ها مثلا میبینید جایی استعمال میکنه، یه جایی به ذهن من آمد، مثلا میگن کسی تو بیابانه، این آب وجود نداره، خب میدونه که در اطراف و جوانبم آب وجود داره یا نه؟ اینجا فقها ها میگوین که در زمین سهل یا زمین غیر سخت و کوهستانی یک مقدار باید فعالیت بکنه، طلبن للماء، طلب ماء بکنه، کلمه طلب رو به کار میبرند. و اگر زمین سخت کوه بود و امثال ذلک، نصف اون مقدار رو باید به دال طلب آب برود. کلمه طلب معناش اینه پاش را بیفته، پاش کیلومتر و دو کیلومتر رو دنبال کنه ببینه آیا برسه تا وضو بگیرد به جای تین که به آب نمیرسه، اون وقت به جای وضو تیمم بکنه. بالاخره وقتی که انسان به استعمالات عرفیه مراجعه می کند می بیند طلب یک نوع سعی و تلاش برای رسیدن به مقصود. اون وقت یه نکته ای در اینجا هست، اون نکته اینه که رسیدن به مقصود دو تا راه داره. نوعا انسانی که تشنه است میخواد آب بخوره و رفع آتش بکنه، این دو تا راه داره. یه راهش این استش که حرکت کنه، فعالیت کنه، خودش رو به آب برسانه و رتش که هدف اوست تحقق پیدا کند. اما یه نوعش هم اینم اسمش طلبه، او این است که امر بکنه نوکرش و خادمش بره آب ته و آب رو در اختیار او قرار بده. خود امر کردن عبارت از طلبه، مجموع امر عبارت از طلبه، یعنی انشاء امر عبارت از طلبه، نه انشاء طلب. که طلب با این خصوصی ذکر شد، طلب هم مثل اراده واقعیت و حقیقت خارجیه داره، منتها خارجیت اراده به وقوع الاراده فی نفس، خارجیت و طلب به تحقق العمل و سعی فی الخارجه. در حقیقت برنامه همون طوری که انشاء به اراده نمیتواند تعلق بگیره، روی بیان ایش انشاء به طلب هم نمیتواند تعلق بگیره، بلکه خود امر که دمر انشاء هست که بعداً باید بیایم صحبت بکنیم چی چیه، به این انشاء روشن‌تر اونی که حالا در ذهن ما از طریق قایه و جاهای دیگه قدری متمرکز شده این است که ما طلب را انشاء می کنیم، اما این بیان این است که طلب قابل انشاء نیست. طلب واقعیت مثل واقعیت اراده، بلکه این بالاتر از واقعیت اراده است. برای اینکه اراده قابل مشاهده نیست، اما این عمل خارجی و سعی خارجی قابل مشاهده هست. در حقیقت مثل همین زید موجود فل خارج میمونه که یک واقعیت مشاهد داره، همونطوری که زید قابل این نیست که انشاء به او تعلق بگیره، روی این مبنا طلب هم قابلیت نداره که انشاء به او تعلق بگیره، بلکه اونجاهایی که مولا امر میکنه و به عبدش میگوید ایها العبد جئنی بالماء، خود این امرم مصداق طلبه. چرا؟ برای اینکه امرم تلاش برای رسیدن به مأمور و به. اگر مولا امر نکنه، اگر به عبدش دستور نده که برای من بیار، این هیچ وقت تمکن از وصول به ما براش پیدا نمیشه. پس راه تمکن از وصول گاهی حرکت خود مولا و سعی و تلاش مولاست بالمباشره، گاهی هم راهش اصدار الامره، اینم نوع من العمل، نوع من السعی، در مقابل اینکه امر صادر نکنه. اگر مولا امر صادر نکنه، همینطور بنشیند و تشنگی رو تحمل کنه بدون اینکه هیچ دستوری هم صادر بکند، خب این به مطلوب خودش نمیرسه. این تلاشی نکرده برای رسیدن به مطلوب. اما اگر مولا امر کرد، خود امر هم تلاشه، خود امر هم سعیه و خود امر هم طلب بهش اطلاق می شود. پس نتیجه علاوه بر این که بین طلب و اراده مغایرت معنوی لغتن و عرفن تحقق داشت، لیکن در یک جهت روی این هر دو مشترک بودند و اون این است که انشاء نمیتواند به اراده متعلق بشه و نمیتواند به طلب متعلق بشود. اون وقت اینجا جای این بحث میمونه که این رو در بحث های مفاد هیئت افعل باید اونجا روشن بکنیم، و اون این است که آمر مولا در هیئت عل چی رو انشاء می کند، ما معنا هیئت افعل و ما مفاد و هیئت افعل، این دیگه تحقیقش رو در اونجا انشاءالله باید بررسی بکنیم. تا اینجا نه خودش عمل لازمش عمل خارجی نیست. من این جواب شما رو دادم، گفتم شمایی که الان دارید درس میخونید، آیا علت این که به شما طلبه و طالب علم میگن برای این است که درس میخونید، یا برای این که این درس خوندن کاشفه از اون علاقه نفسانیه و شوق مؤکد شماست؟ نه دیگه، به عرف که مراجعه کنید مسئله اینطور نیست. حالا اگر یک طلبه‌ای، رو ما حس کردیم که ذاتاً هیچ گونه علاقه‌ای به تحصیل نداره، اما چون پدرش او رو مجبورش کرده یا جو او رو وادار کرده به اینکه درس بخونه، پس به نظر ما خوبه بهش طلبه نگوییم. لیس به طالب للعلم، در حالی که عنوان طالب فرقی بین این دوتا نمی کنه. تا اینجا خب، حالا اون یه بحثیست، ما در هیئت باید درست به این بحث برسیم، در هیئت باید برسیم درست که مفادش یه معنای انشائیه، اونجا باید درست بررسی بکنیم که چی انشاء می شود در مفاد هیئت افعال. تا اینجا خب، بحث ما در باب کلام نفسی و مسئله اتحاد طلب و اراده تمام شد. البته یه بحثی در کلام مرحومای آخوند هست که او در رابطه با مسئله جبر و تفویض، اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم البته خیلی طولانی خواهد شد، و در بعضی از دوره‌هایی که من سطح کفایه رو میگون رو اصلا متعرض شدیم، الان ضرورتی برای اون بحث به عنوان یک مسئله اصولی نمیبینیم. به نظر خودم این طوره که دیگه این بحث رو تا اینجا تمام کنیم و بعد وارد بشویم در مباحث صیغه امر، یعنی مفاد حل، که بحث هاییست که مقدمیت برای فقه از شنبه اون بحث رو شروع می کنیم. یک روایت کوتاهی که خیلی هم طول نکشه، این رو از تحف العقول صفحه 48، این تحف العقول بسیار داره، کتابی است که خوب انسان با این کتاب مانوس باشه. 48 میگوید قال صلی الله علیه و آله، رسول گرامی اسلام فرمودند الا رکم به اشبه کم بی اخلاقن، آیا میل داری خبر بدم که کدام یکی از شما از نظر اخلاق به من بیشتر شباهت دارید و به من نزدیکترید؟ آیا میل دارید این واقعیت رو برای شما بگویم؟ قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتند خب بله، باید که یه همچین مسئله ای رو ما بفهمیم. فقال، چهار تا چیز رو رسول خدا در این رابطه بیان کردند. فقاسنکم ان و اعظمکم خلمن و ابرکم به قرابته و اشدکم انصافن من نفسه فی القذب وزا. مختصر عرض میکنیم، یعنی خیلی هم توضیح نمیخواد، همین به عنوان یک تذکره. اولین حکم اخلاقاً، هر کدام از شما در مسئله حسن اخلاق امتیاز داشته باشید، که این دو جهت رو میگوید، هم واجدیت حسن اخلاق و هم امتیاز در حسن اخلاق. اخلاق همونطوری که عجیب جاذبه داره، عجب می کند، حتی در مسلک هایی که سر سوزنی بویی از حقیقت درش نیست، و بلکه در مقابل مسلک حقیقی و اسلام اونها پای گذاری شده، تنها چیزی که موجب این شده که گروه ها و جمعیت ها و برخی از توده ها رو به خودشون جذب کرده، همون مسئله اخلاقه. برای یک روحانی بالاترین سرمایه است. البته من چون یه قدری خودم فاقدم بیشتر احساس می کنم. خیلی سرمایه بزرگی است برای یک روحانی. ما تحقیق کنید این روحانیینی که در مناطق مختلف بعضیاشون خیلی مورد توجه جامعه و مردم قرار گرفتن، وقتی ریشه یابی میکنید میبینید اخلاق برمیگرده. این حسن اخلاق، و باز عرض کردم دیگه، ما حقیقتی از نفس رسول خدا بالاتر نداریم، اما در این حال خداوند می‌فرماید لو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه یه آدم تند خوی تند خشنی بودی، با اینکه مجسمه حق، لانفضوا من حولک، مردم از دور و بر تو پراکنده می‌شدند. اینها رو جذب کنی. خود این آیه میگه جاذبه اخلاق از جاذبه حقیقت بیشتره. خود این آیه معناش اینه. حالا من دیگه خیلی توضیح میدم. و اعظمکم حلمن، هر کدام از شما که از نظر حلم بزرگتر بالاتر باشید، مخصوصا برادران فی هذا الزمان. بعضی از دوستان اهل علم ما خیلی مطلب براشون مشتبه شده، خیال کردن که با انقلاب مالک و رقاب مردم شدن. پا میره تو اداره‌ای با اینکه 10 نفر ایستادن، دلش میخواد که اون پاشه بیاد دستشو ببوسه، فوری که انجام بده، دیگران هم مثل حیواناتی با آمدن. نیست اینطور برادر. من به قدری شرمنده شدم، همین چیز مسئول یک ادارهی به من تلفن میکرد، میگفت من میخوام از قم برم. گفتم چرا؟ گفت چقدر تحمل کنم من؟ گفتم چی رو تحمل کنی؟ گفت از توقعات، سوء تعبیرات و بلکه حرف‌های بسیار زننده‌ای که بعضی از اهل علم به من دارن. خب یه توانی دارم، من چجوری این توقعات رو برآورده کنم؟ چون برآورده نمی کنم، میسته جای کارمندای من، مرو به فحش و ناسزا می کشه. چقدر انسان شرمنده میشه. ما انقلاب کردیم برای اینکه مسئول یک اداره ای رو به فحش بکشیم. میخواییم اسلام رو در قلب این مردم جا بدیم. مقابل یک توقع غیر قانونی. یه وقت برام شخصش هم گفتن که خب من نمیگم. یکی از این اهل علم جای قاضی بود، بعد از اونجا حرکت کرده بود آمد بیاد قوم در مسیرش به یه شهری برخورد کرده بود که شب اونجا بود، نمیم خانوادهش یا از نزدیکانش مریض شده بودن، پاشد برده بودیم مریض خودش رو تو بیمارستان. تصادفا رئیس بیمارستان نبوده، یه خورده صبر کردن رئیس بیمارستان آمده. این آقا چون قاضی بود به روی رئیس بیمارستان که چرا تو دیر آمدی، من قاضیم میتونم تو رو الان به دست خودم اعدام کنم، تو غلط میکنی که میتونی اعدام کنی، چرا اینجوری با مردم رفتار میشه؟ مگه ما انقلاب کردیم که برای مردم حاکم بشیم؟ ما انقلاب کردیم که اسلام رو در دلها جا بدیم. اگرم میبینید خلاف میشه حلم، یه حرفایی که بالای منبر خودمون نقل میکنیم دوه. چقدر ائمه ما علیهم السلام از راه حلم توانستن در دلها نفوذ بکنن، رسماً بهش فحش میده ولی او در جواب میگه برادر اگر گرسنه‌ای منزل ما آمادگی برای پذیرایی داره، برهنه‌ای پوشانیم، اگر گرفتاری گرفتاری شما رو برطرف کنیم. همین جملات گفت من وقتی وار مدینه شدم مبغوزترین افراد پیش من تو بودی، اما الان محبوبتر فرد پیش من تو هستی. برای خاطر یک حلم، یک بردباری، یک اخلاق. اینا راسته یا دروغه؟ اگر راسته این کارای ما چیه؟ چرا ما اینقدر سوء استفاده میکنیم از موقعیت روحانیت؟ چرا؟ مگه چی؟ شما باید حلمتون خیلی بیشتر از باید من و شما بیشتر از سابق تو سری بخوریم، اما نه تو سری انقلابی. انقلابی نه، اونجا شیر شجاع، اما توسری برای حفظ اسلام، برای اینکه این مردم نسبت به ما بدبین نشند و در نتیجه نسبت به اسلام. پس یکی اعظم و کم حلمن، یکی عبر رو کم به قرابته. انسان بست فامیل خودش رو فراموش نکنه، خیال نکنه حالا فامیلش یک فامیل مستضعفی هستن، حالا این آقا به یه مقامی رسیده دیگه حاضر نیست جواب سلام فامیلش هم بده. نه، حالا که به مقام رسیدی بیشتر از اونا احترام کن، بیشتر به اونها کمک بکن، بیش نسبت به اونها بر رو کمک رو اعمال بکن. فامیل انسان همونا مثل خانواده انسانند، عمل انسان حجته، باید اسلام اونها محفوظ بمانه. اونها بیشتر از دیگران از انسان توقع دارند. صحیح نیست که انسان بوده بستگانش همه اما متقی مؤمن، حالا این اومده به یه مقامی رسیده دیگه حاضر نباشه پاشو تو اون ده بگره، من کجا شماها کجا. آخرین و اشدکم انصافا من نفسه فی القضب و رضا، حالتهای مختلف سبب عرض می شود تفریط و افراط نشه. انسان نسبت به کسی علاقه منده، این علاقه مندی اقتضا نکنه که تمام واقعیت ها رو نسبت به او تغییر بده. گاهی انسان با کسی دشمنه، دشمنی اقتضا نکنه تا اینکه انسان هرچی به دهنش میاد بگه. انصاف کرو که انسان میشنود بینه و بین الله تفسیر بکنه. هر کسی نیاد تفسیر بکند کلمات و سخنان را به ما لا یرزا صاحبو، بین خودش و بین وجدانش انصاف رو رعایت بکنه که این چه گفت و چه هدفی رو تعقیب می کرد و چه مسئله ای رو مطرح کرد، برای چه منظوری. رعایت انصاف در همه حالات، حالت رضا، حالت غضب، حالت دوستی، حالت دشمنی، هر دوش آنی برای انسان میاره. اون چه که واقعیت انسان باید مطرح بکنه، نه اینکه من با او دشمنم یا دوستم، اینا نباید اقتضا بکند که واقعیت ها تغییر بکنه. لذا می‌فرماید که نه تنها انصاف، اشدکم انصافاً، اونی که بالاترین مراتب انصاف رو در غضب و رضا رعایت میکنه شباهت به رسول الله داره. انصاف رو رعایت نمیکنه، مرحله پستی از انصاف رو رعایت میکنه، این نباید خودش رو چه خدا ببینه. حالا چون وقت نیست دیگه قطع بیشتر در این حدیث با خود شما انشاءالله.